به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 346. در این برنامه به بررسی یکی از آثار استاد همایون خرم با شعری از کریم فکور به نام درد عشق و انتظار با صدای بسطامی می‌پردازیم. تو رفتی و دلم غمین شد، قرین آه آتشین شد. جهان که شادی آفرین بود، به چشم من غم آفرین شد. کریم فکور یک حقوقدان بود، اما همگان او را با آثار هنری فاخرش می‌شناسند. او ترانه‌های بیشماری برای اجرای هنرمندان در رادیو سروده و به علاوه برگردان فیلم موزیکال اشک‌ها و لبخندها از جمله آثار ماندگار کارنامه هنری اوست. درد عشق و انتظار یکی از آثاری است که او برای هنرمندان رادیو سرود، اما به دلیل زندگی دور از جنجال و انزوا طلبی که داشت، هیچ وقت مصاحبه انجام نمی‌داد و در انظار نبود. فکور سرانجام در هفتم شهریور 1375 در تهران درگذشت. همایون خرم سابقه همکاری و دوستی زیادی با کریم فکور داشت. آهنگساز آثار خوب فکور همایون خرم است. او اولین بار این قطعه را برای یکی از هنرمندان رادیو آهنگسازی و تنظیم کرد. پس از آن خوانندگان دیگری نیز درد عشق و انتظار را بازخوانی کردند. بهرام حسیری یکی از این خوانندگان بود.
تو رفتی و دلم غمین شد، قرین آه آتشین شد. از آن شبی که برنگشتی، جهان که شادی آفرین بود، به چشم من غم آفرین شد. از آن شبی که برنگشتی، لا 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 از آن شبی که بر نگشتی.
ایرج بسطامی از دیگر خوانندگان این قطعه است. این اثر در سال 1387 منتشر شد. ضمن گرامی داشته یاد کریم فکور، این شاعر گرانقدر با هم به درد عشق و انتظار با شعری از او، ساخته همایون خرم و صدای ایرج بسطامی گوش میکنیم. این اثر در دستگاه شور است.
درد عشق و انتظار دارم تا شب یادگار، در آن شب سرد پایی
چراغداران روشنی بخشند و راهنمای مسیر رشد و تعالی.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران، این برنامه دکتر سید مصطفی محقق داماد. سید مصطفی محقق احمدآبادی، معروف به محقق داماد، زاده 1324 خورشیدی، مجتهد، حقوقدان، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و استاد حوزه و دانشگاه است.
مطلبی رو طرح کردم که شاید اولین بار کسی این مطلب رو در ذیل این گونه آیات مطرح کردم. ندیدم یعنی کسی مطرح کرده باشه، حتی ملا صدرا هم به این صورتی که من مطرح کردم نکرده است.
دکتر سید مصطفی محقق داماد از سال 1360 تا 1373 ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بوده است. او همچنین از سال 1374 تا کنون عضو و رئیس شورای تولیت و هیئت مدیره و عضو هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی است.
و اون این که فرستادگان خدا که آمدن به انطاکیه، اینها یک مطلب خیلی مهمی مطرح کردن و خوب علامت شعورشون بوده تا اینجاش. گفتن که ما انتم الا بشر مثلنا، شما مثل ما هستیم، چه فرق میکنه؟ شما میگید ما از طرف خدا برای شما پیغام آوردیم و ما باید مطیع شما باشه، پیرو شما باشه، در حالی که شما مثل ما این. خب اگر قراره که شما نماینده خدا باشین چرا ما نباشین؟ تو خدا با شما تماس گرفته، با ما نگرفته. خیلی اشکال مهمیه و نشانه شعور اون منطقه.
او که دانش آموخته حوزه علمیه قم، دانشگاه تهران و دانشگاه کاتولیک لوون است، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی است و بیش از 10 سال مدیریت گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس را به عهده داشت. وی علاوه بر بهره‌گیری از دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، تسلط به زبانهای عربی، زبان انگلیسی و فارسی و آشنایی با زبان فرانسه دارد. همچنین آثار مختلف و متعددی در حوزه فقه و حقوق از وی منتشر شده است.
هیچ کدام از انبیا پاسخ نگفت.
محقق داماد در سال 1324 شمسی در قم به دنیا آمد. او فرزند سید محمد محقق داماد و نوه دختری شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم است. محقق داماد علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزه علمیه قم فرا گرفت و علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفه اسلامی پرداخت و به اخذ درجه فوق لیسانس در هر دو رشته نائل گردید. او در حوزه موفق شد در سال 1348 از علما و مراجع وقت درجه اجتهاد کسب کند. عمده دوره علوم عقلی و حکومت اسلامی را نزد استاد مرتضی مطهری و فقه و اصول تحلیلی را نزد آیات عظام میرزا هاشم آملی و داییش مرتضی حائری یزدی آموخت.
و این شخصی که از اقصى المدینه اینجا تو سوره یاسین هست، از راه دور آمده، انصافا یک راه قشنگی رو یاد داده، یعنی تجربه دینی رو آموزش داده. برای
مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی گرفت، سپس برای اخذ درجه دکترا در سال 1988 در بخش حقوق بین الملل به دانشگاه کاتولیک لوون UCL وارد شد و در سال 1995 میلادی موفق به اخذ درجه علمی PhD شد. او همچنین با پاپ فرانسیس و بان کیمون درباره اندیشه ادیان و افرادگرایی دینی در دنیا و عقلانیت دیدار کرده است.
شروع حرکت را هم از خودش آغاز کرد.
چراغداران، جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
همواره سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام به شما که به سرزمین من آمده اید. با برنامه زنده سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه حوالی ساعت 2 بعد از ظهر با ما همراه باشید. مانند همیشه در برنامه بخش‌های متنوعی داریم که تقدیم شما خواهد شد، اما آنچه که در برنامه امروز خواهید شنید بخش آوان هست که در این بخش به یکی از آثار معماری دوره صفاریان خواهیم پرداخت. گفتگوی روز رو تقدیمتون میکنیم با موضوع انقراض سلسله صفاریان. امروز در تاریخ سرزمین من هم یکی دیگر از بخش‌های برنامه است، بخش کرونا بیماری قرن رو داریم که بخش جامعه شناسی برنامه است. گفتگوی ویژه رو هم خواهید شنید. امیدواریم که تا پایان این برنامه کنار ما باشید و شنونده بخش‌های متنوع برنامه سرزمین من. برای اینکه شما هم در برنامه خودتون مشارکت کنید، پرسشی مطرح میکنیم و ازتون میخواییم که بهمون بگید از آثار باقی مانده از دوره سلجوقیان چیزی رو در شهر خودتون سراغ دارید که به ما و دوستانتون در سرزمین من معرفی بکنید. مثل همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست، یکی سامانه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20. همین ابتدای برنامه همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناسان خوب برنامه سرزمین من، تا با ایشون درباره یکی از آثار معماری دوره صفاریان صحبت بکنیم در بخش آوان. جناب آقای عبدالرضا مجدی، سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید. سلام.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاس فراوان، در خدمتتون هستیم با معرفی آثاری از دوره صفاریان.
بله، در خدمتتون هستم. خب ما میدونیم که در دوره صفاری در واقع حالا این از یک سو با طاهریان درگیر هست، چه یعقوب لیث چه پسرش در واقع و خاندانش که برخواسته از سیستان بودن. این سیستانی که ما الان در واقع داریم در ایران، در شرق ایران، به نسبت اون سیستانی که اون زمان بوده یا سکستانی که در زمان ساسانی بوده، وضعیتش خیلی اون زمان بیشتر بوده، این تا مرز هند رو هم در بر می‌گرفت. بنابراین میتونیم بگیم که اگر در افغانستان هم بگردیم شاید آثاری از یعقوب لیث و عمرو لیث پیدا بکنیم. من نمیدونم اینو دقیقا، ولی احتمالش هست. همونطور که در دوره غزنوی آثاری وجود داره از اونجا، این دو نفر با توجه به اینکه در دوره خود نسبتا هم طولانی بوده، دوره حکومتشون خیلی کوتاه نبوده، آثاری هست، احتمال بسیار زیاد. اما اونچه که در زابل هست به نسبت اونچه که در کتاب‌های تاریخ می‌خونیم از دوره صفاری، شاید چیزی زیادی به جا نمونده. من نمیدونم به خاطر این شرایط اقلیمی اونجاست، یعنی آثاری که وجود داره به نسبت اونچه که در کتاب مثلا مقدسی اگر نوشته چیزی از اون دوره که میدونیم که قرن سوم هست، قرن سوم حالا چه شکلی بوده آثار بخوایم مثال بزنیم، حتی گفته میشه که در شیراز مسجد عتیق شیراز رو متعلق به این دوره است. یعنی حالا میتونیم بگیم که با توجه به اینکه در دوره صفوی بازسازی وسیع شده و همینطور در دوره آل اینجوب اون قسمت خدای خانه ساخته شده، وسط حیات تشریف ببرید اونجا خدای خانه بهش میگن یا قرآن خانه به اصطلاح، و اسمای مختلف داشته، بنابراین میتونیم بگیم که تغییر کرده، یعنی آثاری که از خود اون زمان مونده تغییر کرده. در افغانستان یک سری آثار هست که ممکنه به ما راهنمایی بکنه در مورد تزیینات، در مورد هم تو در خراسان البته بدون تردید این هست که ما رو به دوره نزدیک کنه، چون اینها دوره ایه از لحاظ معماری میخوام یک ذهنیت تصویری ایجاد کنن. ببینید اینا در واقع چون حکومت های موازی بهشون میگن و اینا در همدیگه تنیده هستن، تقریبا میتونیم بگیم که از لحاظ سبک معماری اختلاف خیلی زیادی بین این چند تا ممکنه وجود نداشته باشه، این حکومت های موازی تو قرن سوم و چهارم.
درسته.
بنابراین منارهای تک وجود داشته بدون تردید، قوس جناقی وجود داشته بدون تردید، قوس جناقی خدمتش دوره هخامنشی میرسه، مجددا احیا شده در دوره بعد، و تزئینات، اینو میخوام عرض بکنم، و تزئینات هم به صورت ارگانیک یعنی به صورت گل و بته و اسلیمی خطایی در معماری و همینطور تزئینات هندسی یعنی گره چینی، هر دو اینا وجود داشته و حتی استفاده از مثلا میتونیم بگیم استفاده از کاشی در بین آجر هم به صورت خیلی محدود به صورت گلای کوچولو شروع شده بوده، احتمال بسیار زیاد ما اینو در غزنی میتونیم ببینیم. و اینکه سبک معماری در واقع قدیمی ایرانی محسوب میشه و یک بخشش به دوره ساسانی میتونه تنه بزنه از لحاظ سنت ساسانی، یک بخشش مثلا چون شرق قسمت شرقی ترش به بخش خراسان قدیم، و البته خب وقت میایم به غرب به شیراز و اینا خب دیگه بس متفاوت میشه و سنت به اصطلاح میتونیم بگیم جنوب غرب ایران ممکنه درش در هم آمیخته بشه، و آثار متعددی در خراسان در نیشابور از دور صفاری وجود داشته که متاسفانه با توجه به گذر زمان ممکنه فقط بتونیم فونداسیون ها رو ازشون بیشتر پیدا بکنیم و اون چیزی که در نقشه بنا بوده.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای عبدالرضا مجدی، تاریخ پژوه، که برای ما درباره آثار معماری دوره صفاریان توضیح دادید. بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ
می‌سپاریم.
متشکرم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
در این برنامه سرزمین من از شما شنوندگان محترم خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید: از آثار باقی مانده در دوره سلجوقیان چیزی رو در شهر خودتون سراغ دارید که به ما معرفی بکنید؟ منتظر دریافت پاسخاتون هستیم.
هرگز رهایم مکن.
الهی، هر شادی که بی توست اندوه است، و هر منزلی که نه در راه توست زندان است. هر دل که نه در طلب توست ویران است، یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است، یک دیدار از تو به هزار جان رایگان است.
الهی،
چه خوش روزگاری است روزگار دوستان تو با تو، چه خوش بازاری است بازار عارفان در کار تو، چه آتشین است نفسهای ایشان در یاد تو. الهی هرگز رهایم مکن. الهی چه خوش دردیست درد مشتاقان در سوز شوق و مهر توست. الهی چه زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان تو. الهی هرگز رهایم مکن. با سن تو هر مورچه رازی دارد، با شوق تو هر سوخت سازی دارد. ای خالق ذوالجلال نومید مکن آن را که به درگهت نیازی دارد. الهی از مرا از وسوسه دور دار و هرگز رهایم مکن. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره زلزال آیات 1 تا 8. قاری استاد انور شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أخبارا بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها